صحبتی هم با جناب آقای عبداللطیف فرزام داشته باشیم و رشته تحصیلی ایشون هم بپرسیم. اگر نکته‌ای در این زمینه دارن بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم. جناب آقای فرزام خدمتتون هستیم.
سلام مجدد عرض میکنم با دوباره خدمت شما.
نکته‌ای دارید در مورد حالا این فضاهایی که گفته شد، حالا به خصوص حالا آداب و رسوم کشور افغانستان و به خصوص باز استان تخار که در واقع مرز بوم خودتون هست و فضای ماه رمضان در اینجا؟
بله، مبارک رمضان یا ماه رمضان یکی از ارکان سوم دینی مبین اسلام است و مطمئنن که تمام مردم استان تخار مسلمان هستند و این فرق نمیکنه که پیرو مذهب هستند، چون اسلام یکی است، دین یکی است و خدا یکی است. در اونجا تفاوت نداره که کدام مذهب و کدام باشن. تنها دین مهم است که اسلام است. 100% مردم استان تخار مسلمان هستند، همگی به فضایل روزه، به احکام الهی و به ماه مبارک رمضان ارج قائل میشن و قبل از یکی ای ماه فرا بره آمادگی ها گرفته میشه. و خاطر البته یک قصه‌ای که در افغانستان دیده میشه است که در ماه مبارک رمضان تورم در نرخا صورت میگیره.
بله،
چون انصاف کم پایین میه متاسفانه همه مردم آمادگی میگیرن و این ماه ماه رحمت است، ماه بخشش است، ماه غفران و مغفرت است و با باوری اهل احنه یا اهل سنت این ماه در واقع ماهی است که با تمام قوت در پیشگاه ذات یکتای واحد باید نیایش بکنیم، مناجات بکنیم و گناه هایی که در طول یک سال گذشته سر زده باید به نحوی ایره جبران بکنیم.
بیشتر حنفی هستن اهل افغانستان؟
بله، اکثرا استان تخار حنفی هستن و مذاهب دیگه از جمله اهل تشیع و در گوشه های از او شاخه از اسماعیلیه هم اونجا حضور دارن.
بله
بله، در واقع یک ملت هستن، یک ملت واحد هستن، چه از عصبی ها از لحاظ باورهای عقیدتی یا از لحاظ ترکیبی ملیتی، یک ملت واحد، یک مذهب واحد، یک دین واحد هستن. هیچ نوع مشکل اختلاف و یا دوگانگی یا پارادوکس بین از یاد دیده نمیشه.
بسیار عالی، انشالله که روز به روز این وحدت و همدلی و این وفاق بین مردم مسلمان افغانستان بیشتر و بیشتر بشه. فرصتی میگیریم از سایگانده محترم برنامه بعد در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمانان گرامی برنامه از کشور افغانستان هستیم. جناب آقای شفیق الله مشتاق از دانشجویان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای محمد یوسف شریفی و جناب آقای عبداللطیف فرزام که این دو هم از دانشجویان تاریخ دانشگاه شهید بهشتی هستند. خب جناب آقای شریفی خدمت شما باشیم، از حال و فضای ماه مبارک رمضان و به خصوص شبهای قدر بگید برای ما، هم در کشور افغانستان هم در کشور ایران، چون شما در هر دوی این کشورها بودید در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر رو در این کشورها میشناسید. معمولا شبهای قدر در بین اهل سنت شب قدر اون که معروفتر هست شب 27 ماه مبارک رمضان هست و در بین شیعیان معمولا علاوه بر 27 که سفارش شده در مفاتیح الجنان هم ذکر شده، در روایتشون هم علاوه بر اون 19 و 21 و 23 رو هم به عنوان احتمالات دیگر شب قدر اون رو احیا میگیرند و بزرگ میدارن. خدمتون هستیم، از این شبهای قدر برای ما بگید از کشورهای افغانستان و ایران.
بله، با تشکر از شما و سوالی که کردین، پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم یک نکته دیگر، مبارک رمضان در افغانستان میآید، قشر سرعتمند جامعه اون مقدار زکاتی که از طرف الله متعال بالای از اونها فرض گردانده شده در این ماه مبارک و فقرا و غریبا برشان پیشکش میکنن که یک کمک اقتصادی بزرگی است برای افراد بیوزات جامعه. همطوری که شما فرمودین، اگرچند شب 27 در نزد اهل سنت معتبرترین شب و همچنان شبی که شب قدر گفته که کلام الهی به آسمان دنیا نزول میکنه محترم شمرده میشه و نه تنها شب 27 بلکه شب 21 و 23 هم محترم است. در این شبهای قدر خصوصا 27
یعنی اهل سنت افغانستان 21 و 23
هم بزرگ و بیشتر 27
و بیشتر 27
بله و در این شبها الان زنده دار هستند قرآن میخوانند و اگرچند در کل شبها ختم قرآن در مساجد جریان داره ولی بعضی مساجد به شب از شروع نماز تا نماز عشاء یا خفتن تا نماز بامداد چیزی به نام نماز صد رکعته دارن و همچنان تمام کلام الهی یا قرآن مجید را از آغاز تا پایان در این شب تمام میکنن که یکی از خصوصیت هایی است که در شب قدر در بین اهل سنت در افغانستان اجرا میشه. بیشتر
بسیار عالی، تقریبا 80-90 درصد اعمالی که اهل سنت انجام میدن با شیعیان تقریبا مشترک هست، اون صد رکعت و اون نمازها و اون دعاها و اینها. بسیار خوب، جناب آقای عبداللطیف فرزان خدمت شما باشیم و ببینیم که شبهای قدر رو شما چطور توصیف میکنید برای ما، هم از استان تخار افغانستان هم از ایران، اگر به خصوص حالا از شبهای قدری که در ایران بودید خاطره خاصی دارید یا از شبهای قدری که در زمان تخار افغانستان بودید بفرمایید.
بله، خدا اگر بخوایم سال یا این ماه در ایران از فیض و برکات ماه مبارک رمضان انشاءالله برخوردار شویم.
انشاءالله.
اما بر بگردیم به فضیلت شب قدر و نحوه استفاده یا بهره برداری از این در افغانستان، معمول نمو رقم که شما اشاره کردین فکر کنم اهل تشیع و اهل تسنن نداره، اسلام یکی هست و مطابق عرف و عنانات و آنچه که از دساتر و فرامین و حرف و حدیث هایی که از جانب بزرگوارای دین برای ما رسیده، شبهای قدر معمولا شبهای طاق هستن، از شبهای 19 و بعد آغاز می شود شبهای 29 و مطابق آمار و اسناد و تحقیقات که انجام شده احتمالا که بعد از ساعت 11:23 شب 27 شب قدر نازل میشه. در شب قدر در پدوی از که در افغانستان معمولا در تمام مساجد و اماکن مقدسه هر سال ختم قرآن برگزار میشه بدون استثناء، بلا استثناء.
بله.
در ضمن در شب قدر معمولا صلات تسبیح خوانده میشه که صلات تسبیح 4 رکعت است که او خیلی وقت زیاد میگیره و خود ما که در افغانستان بودیم شب قدر حدود 1 یا 2 سپاره از قرآن عظیم شان تلاوت میشد در 2 رکعت نماز یا 4 رکعت خوانده میشد.
بله.
و در ضمن در این شب ما به نام یک شبه داریم شب قدر، که یک شب شب قدر حافظه قرآن مجید یا قرآن عظیم شان یا در یک شب قرآن ختم میکنن و
بسیار
دیگرا هم باز پشتیبانی از این تاس پردا میشنن عبادت میکنن نایش میکنن
از شب قدر یک ختم کامل قرآن،
یک ختم کامل قرآن.
احسن. بسیار عالی. جناب آقای مشتاق باز هم خدمت شما باشیم، از عید فطر ماه مبارک رمضان در افغانستان بگید برامون و اینکه حالا به خصوص این که گفتن در ماه رمضان در کل ماه به پرداخت زکات به فقرا و اینها میپردازن، یه زکات فطر هم که در اون پایان ماه هست که اون دیگه واجبه، حالا اون زکاتی که در کل ماه پردازن چه بس مستحب باشه، ولی اون زکات فطر زکات واجبی هست که پرداخته میشه و بگید حالا به چه شیوه پرداخته میشه، آیا مثلا به بزرگان مثلا اون اقوام پرداخته میشه؟ معمولا در برخی از کشورها اینطور هست، هر محله یه بزرگی داره به اون بزرگ میسپارن، بعضیا به روحانیون مساجد میسپارن اینها رو برای تقسیم کردن و مراسم دیگری که هست از جمله نماز و جشن و شادی و پخش شیرینی و چیزهای دیگری که در این روز معمولا مرسوم هست.
برام خداوند بخشنده و مهربان، معمولا در افغانستان ما دوی داریم، یکی عید فطر است و یکی عید
قربان
است و در عید فطر معمولا همه مردم افغانستان دی اشتراک میکنن و بخصوص در استانی که ما هستیم دو اشتراک میکنن، ساعت 8 تا 10 مساجد فرق میکنه و بعضی ها 8 شروع میکنن و بعضی ها 9 شروع میکنن تا 10 بجه یقین میشود. عرف و عناناتی که در اونجا هستن ما در قدم نخواست به خانواده نزدیک خودمان، بعدا به مریضا و دیگه به تبادل افکار و میریم با خبری از اونا، پرسانی از اونا میشیریم و گفتگو میکنیم و نوا معمولا و پول را که شما گفتین که به کیا میپردازین و در افغانستان معمول است تعداد برای امو امام مسجد میپردازن
بله.
میکنن که کسی کنجا خدمت نکنن مستحق اونا هستن و بعد تعداد دیگه هستن که برای فقیرهای که در دور و اطراف خودشان هستن و میشه که اونا به استان دوردست هم که مستحق باشن برای ازو میپردازن یک رفع معمول است در جامعه افغانی.
بسیار خوب. خب جناب آقای شریفی ما سوال آخر رو در خدمت شما باشیم. از عید فطر و جشنی که به هر حال در افغانستان گرفته میشه و آداب و رسومی که در اونجا هست اگر نکته یا خاطره ای دارید بر ما بگید.
بله طوری که شما فرمودین مسلمان ها بر از این که روزه ماه مبارک رمضان را به اتمام میرسانن و در پایان عید و در پایان رمضان ما عیدی به نام فطر داریم که در اونجا چی سنی و چی شیعه همه به جشن میپردازند، لباس نو برای خود میسازند و همچنان بزرگا و اطفال عیدی پخش میکنند. این یک عرف معمولی است که در زمان عید و همچنان بزرگا به خانه خردا مثلا پدر یا پسر که از پدر از فامیل جدا زندگی میکنن یا پسرها و همچنان دخترها و خیش و اقارب به دیدن یکی دیگر میرن و پیش از او شیرینی و خوراکی های لذیذی آورده میشه و از این قبل عرف عنعناتی است که در افغانستان رواج داشته و داره و به شکل با وجه احسنش این هر سال برپا میشه و جشن گرفته میشه و تعطیل میشه.
چند روز تعطیلی دارید در عید فطر؟
ما در عید فطر در اصلاً برای 3 روز است برای کارمندان دولت و همچنان مردم آزاد، خصوصاً که کارشان از خوراک فروشی اینها متفاوت هست بیشتر از 3 روز هم میتونن اونا
برای کارمندان 3 روز، برای دیگران بیشتر از 3 روز هم
روز
هست. حالا یه مقایسه هم چون شاید بشه گفت افغانستان تنها کشوری باشه که علاوه بر عید فطر عید نوروز هم عید به حال بزرگیه براش. بعضی از کشورها معمولا فقط عید فطر دارن، بعضی از کشورها هم خب عید نوروز خیلی به هر حال برجسته است مثل ایران. افغانستان متوجه می که عید نوروز هم داره. چند روز تعطیلی عید نوروز داریم؟
عید نوروز فقط یه روز تعطیل داریم و ما میله داریم و جشن داریم در استانی که ما زندگی میکنیم بلخ و مزار شریف. تقریبا 40 روز این جشن را گرامی میله داریم و میله گل سرخ که در اونجا رسم عنعنات محلی که از برپا میشه مثل کشتیگیری، پهلوانی و همچنان ساز و سرود، اجرای کنسرت ها، برنامه های علمی ادبی در پای نوروز و خصوصا اون که در آستان بلخ میله داریم به نام گلسوس و همچنان بالا نمودن اونجا مکان مقدسی داره مربوط به حضرت علی کرم الله وجهه میدونن.
بله.
بلند نمودن علم یا بیرق یا جهنده که اونجا میگن از جمله عنعنات و عرفی است که در اونجا همه ساله با شکوهی حج تمامتر برگزار میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای شریفی. یک دعای کوتاه بگید آقای عبداللطیف فرزام تا ما آمین بگیم و شنوندگان عزیز هم در این لحظات شریف به دعای شما آمین بگیم.
خب دعا میکنیم خداوند وحدت، همدلی، همپارچگی و اتحاد میان همه مسلمین به خصوص مسلمانایی که به نحوی دچار عذاب، شکنجه، رنج و مصیبت هستند، خداوند اولی یار از زیر شکنجه کفر که در رأسش آمریکا و اسرائیل قرار داره نجات بده
انشاءالله
و مردمی فلسطین خداوند آزادی کامل نصیبشان بکنه و در کشورهای منطقه و خصوص در کشور ما یک اتحاد، اتفاق، امنیت و همدلی به وجود بیاره و تمام کشورهای اسلامی از یک صلح پایدار برخوردار باشن. آمین یا رب العالمین.
آمین یا رب العالمین. ما هم آرزو میکنیم که خداوند دعای شما رو در حق مسلمانان جهان مستجاب بفرماید. با شما خواهش میکنیم و از همه شما التماس دعا داریم. عزیزان شنونده، از اینکه تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. بله دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. گذر تازه‌ای داشتیم به کشور افغانستان و آشنا شدیم با آداب و رسوم و سنت‌های اونها در خصوص ماه مبارک رمضان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما رهیافت امشب ما موضوعش سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی است. لطفاً شنونده این برنامه هم باشید.
رهیافت تحولی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم و در برنامه امروز موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی رو در خدمتتون هستیم که قاعدتا یکی از موضوعات و مقوله های امروزی نیست، بلکه سال هاست که تقابل و تضاد گفتمان های مختلف و مباحث فراوانی روی اون صورت گرفته و همچنان ادامه داره. در برنامه امروز باز هم موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی رو مورد بحث قرار میدیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از یو گفتگو میشنوید. همونطور که عرض کردم ما بحث سنت و تجدد و چگونگی جمع بین این دو و رفتار جوانان امروز جامعه رو در برخورد با این دو مقوله انسان متمدن و انسان متدین در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم و اینکه چگونه میتونیم از جوان امروز توقع داشته باشیم که هم دیندار باشه و هم متمدن باشه. این بحث موضوع بحث برنامه ماست با موضوع بررسی سنت و مدرنیسم با محوریت دین باوری و نوگرایی. در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، و جناب آقای دکتر ابوالحسن غفاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب آقای دکتر عبداللهی، خدمت شما هستیم و سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و تشکر از حضورتون در این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و استاد محترم جناب آقای دکتر غفاری و شنوندگان و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر غفاری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر عبداللهی عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم و معظم در رادیو گفتگو عرض سلام دارم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
بحثی رو جناب استاد غفاری مطرح کردید در برنامه گذشته درباره نوع نگرش به انسان و اینکه در واقع انسان رو به عنوان محوریت در واقع همه چیز، محوریت عالم و اون بحث خود بنیادی انسان که باعث شد یه نگاهی به بیرون نداشته باشه و عقل خودش رو به تعبیری عقل کل به حساب بیاره و سعی کنه با این عقل کل همه چیز رو در سیطره خودش بیاره. این به نظرم حالا از این منظر که گاهی شبهه‌ای مطرح میشه که این نوع در واقع نگرش به انسان و این نوع به تعبیری، حالا به تعبیر اونها البته، آزاداندیشی انسان باعث شد که به رشد علوم تجربی منتهی بشه و بشر امروز غرب، بشر متمدنی در واقع ساخته بشه. و حالا یه دلایلی هم میارن که به هر حال این نوع آزادی چقدر به هر حال تأثیر داره در این زمینه. ما شروع برنامه رو با رفع این شبهه اگر موافقی داشته باشیم و یه توضیحی در این زمینه داشته باشیم و خود همون بحث خودبنیادی انسان رو هم توضیحاتی در موردش بدیم.
بلا شکی نیست مدرنیته به عنوان یک جنبش جدید یک سلسله مباحثی رو مطرح کرده که حالا باید این در جای خودش به تفصیل بحث بشه که کدوم مباحث رو میتونیم انتخاب بکنیم و بهش در تمدن جدید عمل بکنیم و کدوم مباحث و چه نوع از نگرش رو ما نمیتوانیم در دوره جدید در واقع به عنوان تمدن بشر بیاییم تلقی بکنیم و بپذیریم.
بله.
دلیلش هم اینه که ما با هویتی به نام انسان مواجهیم و انسان یک موجودی پیچیده هست و دارای ابعاد و گوناگون در واقع عملی، فکری و باطنی، ظاهری، روحی، جسمی. ما یه همچون موجودی مواجهیم و تفسیر این موجود و نشون دادن نیازها و احتیاجات باطنی و ظاهری این موجود کار سخت و دشواری هست که به نظر میرسد که آنچه که از مدرنیته استفاده میشه اینه که بسیاری از کسانی که آمدن مبانی مدرنیته رو بیان کردن و بسیاری از کسانی که بر اساس اون مبانی تفسیر جدیدی از انسان رو ارائه دادن در واقع یک خیابان یک طرفه رو انتخاب کردن و به برخی از نیازهای انسان توجه شده اما به برخی از نیازها توجه نشده.
بله.
طوری که این حرف از خود متفکران غربی استفاده میشه، مثلا هایدگر در بحث سوبژکتیویسمی که در دکارت مطرح شده با یک نگاه معترضانه داره میگه که این نوع از نگاه به انسان باعث شد که موجودات صرفاً تصور و تمثلی از طرز تلقی انسان نسبت به اونها در واقع تفسیر بشه و به تعبیری که هایدگر میگه که یعنی معنای موجودات همون بشه بر که من انسان میخوام، من انسان غربی بر اساس اون مبانی میخوام طلب بکنم، معنای انسان همون میشه بر که فلسفه دکارت میخواد بگه، همون بشه بر که فلسفه کانت داره میگه.
بله.
و بر این اساسه که خب شأن اخلاق به عنوان یک نیازی که در واقع که مهمترین وجوه زندگی بشر اخلاقه، شأن اخلاق هم در این حد تنزل میکنه که انسان ببینیم که راجع به اخلاق چی میگه، نه اینکه ببینیم انبیا چی میگن، نه اینکه ببینیم که خدا چی میگه.
بله.
خدا و پیغمبر دیگه اینجا تعیین کننده شؤون اخلاقی نیستن، بلکه بشر نظام اخلاقی رو داره تنظیم میکنه که اون نظام اخلاقی مبتنی بر سودجویی و سودطلبی و قدرت طلبی و تزاید بیشتر و بهره‌وری و بهره‌برداری بیشتر از این به اصطلاح تمتعات نفسانی
و نهایتاً آسایش و امنیت اجتماعی مثلا.
اجتماعی که در واقع اون آسایش و امنیت اجتماعی هم در وجوه زندگی دنیوی این بشر، نه امنیت به اون معنا.
بله.
طوری که در جلسه قبل دکتر عبداللهی یه نکته اشاره فرمودن که بحث مسئله علت غایی، خب علت غایی در واقع در دوره جدید با سخنان در واقع دکارت و دیگران به نوعی زیر سوال میره، وقتی که دکارت میگه که ما به مشورت خانه خدا راه نداریم، این اگر در مقام ثبوت هم نباشه حداقل در مقام اثبات داره نفی علت غایی میکنه.
بله.
و نفی علت غایی به این معنا که ما با یک انسان جدیدی مواجهیم که غایت و غایات زندگی براش مهم نیست، بلکه غایات همین مادی و دنیوی، سلطه بر جهان و استفاده بیشتر از امکانات عالم در مسیر تمتعات نفسانی، این در واقع برای بشر جدید غربی میشه غایت و اینجاست که مهمترین بعد انسان، که انسان موجودی است غایت مدار و انسان موجودی است که خلق شده که خدا رو پرستش بکنه.
بله.
عبد خدا باشه دیگه، این انسان به ورطه فراموشی سپرده میشه و از کردم نظام‌های اخلاقی اجتماعی مقررات دنیوی هم بر اساس این نوع از نگرش در حقیقت داره شکل میگیره. من اینجا یادداشت کردم از آناتول فرانس که در باب اخلاق اینقدر داره میگه شأن اخلاق آمده پایین که اخلاق فقط در دوره مدرنیته در حفظ بهداشته، یعنی ما حفظ بهداشت رو به عنوان اخلاق تلقی میکنیم و آدم اخلاقی در جامعه اونیست که بهداشت شخصی و بهداشت اجتماعی رو مراعات میکنه، اما اینکه اخلاق آیا یعنی این، در اثر سیطره رسانه‌ای که غرب بر جهان داره و امکانات رسانه‌ای مهمی در اختیار داره با یک امپراتوری رسانه‌ای مواجه، این تفکر رو داره در فرهنگ‌های متعدد و فرهنگ‌های گوناگون در جاهای دیگر القا میکنه و به تعبیر شهید آوینی رحمت الله علیه ایشون فرمود که تفکر غربی تفکر مدرنی وقتی که با دیگر فرهنگ ها و دیگر تمدن مواجه میشه دو نوع برخورد با او داره. برخورد اول نابود کردن اون تفکر و اون در واقع تمدن هست. و اگر نتونست یک تفکر و تمدنی رو نابود بکنه، در مرحله دوم سعی در هضم اون تفکر و تمدن در هاضمه خودش و در واقع به نوعی رنگ غربی دادن به اونه. و این به نظر من این خطری هست که جوامع ما رو داره تهدید میکنه. از کردم این امپراتوری رسانه‌ای داره تلاش میکنه که جوانان ما در این حالی که مسلمان باشن اما غربگونه زندگی بشه، اون تویی کردن جامعه از هویت دینی و هویت معنوی باهاش مواجه هستیم. و برای اینکه به این نکات خیلی توجه بشه لازمش از کردم تحلیل تفکر و تمدن غربی و این پیامبران جدید غربی مثل دکارت و فرانسیس بیکن و دیگران باید دقیق شناخته بشه که تمدن مدرنیته مبتنی بر این اندیشه هاست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر غفاری. این بحث کنار گذاشتن آیت و تفکری که دکارت مطرح کرد، شاید بعدها که این حرکت مدرنیست باعث شد که خلأ معنوی در جامعه ایجاد بشه و یک نگاهی دوباره به سمت معناگرایی و معنویت داشتن، باعث شد که در این حال اون نگاه کنار گذاشتن غایت سمت و سوی معنویت گرایی جدید غرب رو هم به نوعی به سمت معنویت هایی سوق بده که اینها از اون غایت در واقع فاصله دارن، مثل آینه بودیسم و برخی دیگر از مکاتبی که اون بحث های نیو ایج و دیگر بحث های معنویت نوین رو پایه‌گذاری کردن. حالا شاید در واقع این ارتباط رو هم بشود برقرار کرد. جناب آقای دکتر عبداللهی خدمت شما هستیم و در ادامه حالا اون بحث عقل گرایی که در بحث قبلی در برنامه قبلی مطرح فرمودید، عقل ابزاری و عقل انتزاعی و تجربی، این بحث رو یه وعده‌ای دادیم به شنوندگان عزیز که دنبال کنیم، در خدمتتون هستیم.
بسیار تشکر می‌کنم. من بحث خودم رو با کمک گرفتن از تعبیر جالب و دقیق آقای دکتر غفاری پی می‌گیرم که فرمودن دکارت و پیروان دکارت همسال کانت اینا پیامبران عصر مدرن بودند. این در واقع شبیه این جمله رو رابرت سولومون در تاریخ فلسفه خودش داره، این فیلسوفان مدرن اندیشمندانی بنشسته در کنج اتاقها و ارزم بزرگ کتابخونه های خودشون نبودند، بلکه اینها کار بزرگی انجام دادند. عبارت بود از تغییر نحوه نگرش ما به چیستی انسان، تعیین موقف و موضع و حقیقت انسان که مبدأ و منشأ شد برای پیدایش دوران مدرن. و دکارت و کانت و دیگران به معنای واقعی کلمه پیامبران عصر مدرن.
بله.
خب اینها چه تغییر نگرشی دادن؟ در جلسه گذشته عرض کردیم در قرون وسطا انسان مخلوقی است از مخلوقات خداوند متعال که البته اشرف مخلوقات هم هست و در منظومه فکری کلیسا و مسیحیت مناسبات فردی، اجتماعی، نظری، عملی برای این انسان تعریف شده. در دوره مدرن این انسانی که مناسبات و وجوه معرفتی نظری و عملی خودش رو به استناد و به اتکای مسیحیت و کلیسا شناسایی میکرد، از سیطره مسیحیت که خارج میشه، در واقع ما با یک انسانی مواجهیم که محور رو خودش قرار داده و به بیرون از خودش هیچ نگاهی نداره، هیچ توقعی از بیرون خودش نداره.
بله.
لذا در یک کلام چه روم جان دوره مدرن عبارت است از محوریت انسان و خواسته هایش. اما کدوم انسان؟ انسانی که مدرن شده. انسان مدرن موجودی است آزاد از خدا که سرور مطلق سرنوشت خودشه، محدود به زمین اما در این حال سرور زمین هم هست و به امور ماورایی و معادی در واقع بی اعتنا هست. خب این انسان میخواد روپای خودش بیسته، نیازهای معرفتی و نظری خودش و مناسبات فردی و اجتماعی خودش در حیطه عمل رو خودش برای خودش تعریف بکنه. در این جهت از این گسترش علوم تجربی موجب شد که به نحوه نگرش انسان به عالم طبیعت و به خودش در واقع جهت دادند و موجب شدند که عقلی که انسان در واقع انسان مدرن به کار می‌بنده، عقلی است که سر سفره حس و تجربه نشسته و اون داده‌ها و فراورده‌های حسی رو تحلیل و محاسبه گری می‌کنه. این چنین عقلی در واقع از عقل مدرن دو تا ویژگی داره. یکی اینکه اول عقل تجربیه که اینو